بهش وارد شدن به اندازانی که به عمومات و اطلاقات اطلاق فرمودن این که معامله حضوری به لحوق اجازه نافذ و صحیح با اثر واقع میشد وارد شدن به ادله خاصه روایت عربه را به اون فرمودن عربه بارقی بعد از اون صحیحه محمد بن قیس را بیان فرمودن حالا واردن به این که ما روایاتی داریم هم در نکاح حر و هم در نکاح عبد که اگر نکاح بکرد بعد زوج یا من بیده الابر که مولاست اجازه کرد بیده الابر که مولاست اجازه کرد که پس نکاح فضولی به اجازه لاحقه زوج یا اجازه لاحقه من بیده الابر که مولا باشد صحیح واقع میشه. حالا که نکاح فضولی به اجازه لاحقه صحیح میشد به طریق اولا بیع فضولی هم به اجازه لاحقه صحیح میشد، اجاره فضولی به اجازه لاحقه صحیح میشد، صلح ها کدا حیبه ها کدا الی غیر ذلک که رعده شیخ می فرمان فقه ها رضوان الله علیه به تنقیح منات به نحو بیان به اولویت که به فحوا و اولویت استدلال فرموده ام به این که در نکاح که فضولی به اجازه لاحقه موجب میشه که این نکاح فضولی مؤثر واقع باشد. به طریق اولا بیع من جورت، اجاره من جورت، صلح من جورت، اینها اتفاق میفته. من ابتداء دو روایتی میخوانم راجع به نکاح حر فضولتن و نکاح عبد فضولتن. روایت محمد بن مسلم در وسائل در باب هفتم از ابواب عقد نکاح و اولیاء العقد محمد بن سلیم روایت می کند عن ابي جعفر سلام الله عليه انه ساله عن رجل زوجته امه وهو غائب قال ان نكاحه جائز ان شاء ان نكاحه جائز ان شاء المتزوج که اگر او اجازه کرد پسر خب مادر که ولایت ندارد مثلا پسرم که کبیرت پدرشم ولایت مادر که را تزویج کرد حضورتن اینم غائب بود اگر آمد و دلش خواست اجازه کرد، نکاحش صحیح هست. در نکاح عبد در باب 24 از ابواب نکاح العبیده و الاماء زراره روایت میکنه عن ابی جعفر سلام الله علیه قال سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال ذاك إلى سيده إن شاء أجازه تا إنك آخر رواية فإذا أجازه فهو له جائز. بس در نكاح نكاح فزولي چه حر باشد چه عبد باشد بی اجازه لاحقه صحیح واقع میشه. فقها رضوان الله علیهم استدلال فرموده اند که اگر در نکاح عقد فضولی بی اجازه موجب شد، که اجازه لاحقه موجب شد این صحیح و مؤثر باشد، به طریق اولا در سایر معاملات چنین است، به لحاظ این که احتمال در شأن نکاح بیشتر است و اگر چنانچه تسلط بر بضع که تعبیرش میکنن که ملک البضع، که تعبیر شیخ ملک البضع تملک بضع است، که اگر تملک بضع درش فضولی جائز جاری شد، به طریق اولا در تملک مال فضولی جاری خواهد بود. پس هم به جهت این که نکاح اهمیت داره و منه الولد است، اگر در چیزی که اهمیت دارد عقد فضولی جریان پیدا کرد، به طریق اولا در چیز در معاملاتی که این نقد اهمیت را دارن، به طریق اولا فضولیت جاری میشه. و یکی دیگه اینکه اگر تملک بر بضع که سلطنت بر بضع است، او به نحو فضولی امکان داشت صحت پیدا کند، به طریق اولا در تملک مال چنین خواهد بود. فقها ها بی این نسق استدلال فرموده اند، ولی شیخ اشکال میکنند بی این که از بعض روایات استفاده بشه، بگی که عامه میخواستم که در امر نکاح اهمیت بدهن به امر نکاح و در او خیلی دقت کنن، اما در بیع چنین نبود نمی کردن که ازش استفاده بشن، که اونها اهمیت به نکاح می دادن، یعنی بیشتر اهم است نکاح از بیع. که اونها در این مسئله که اگر چنانچه در معاملات کسی دیگری را وکیل کرد که مالی را برش بفروشد یا مالی را برش بخرد، مثلا کسی را وکیل می کند، بعد او را عزل می کند از وکالت، شهودم می گیرد که عزل کرده، لیکن این عزل این نمی رسد به وکیل، وکیل بی خبر است، نمی داره که معزول شده است، معامله را انجام بدهد. اگر در بیع شد نافذه. که چون به حسب وکالتی که داشت عمل کرد، عزلی که موکل کرده بود بهش خبر عزل به اون نرسید و این معامله را کرد، معاملهش نافذه. اما اگر وکیل کرده بود او را در تزویج و بعد عزل کرد، عزلش به اون نرسید، عامه میگن این نکاح باطله، چون نکاح اهمیت دارد که بودن بیت عبارت چون اینه که البضع لیس له عباد و المال له عباد، یعنی اونه میچین میگن، میگن در بضع قابل نیست که اگر از بین رفت مثلش داده بشه، تدارک بشه، اما مال قابل تدارکه. پس در نکاح باید احتیاط کرد، چون نکاح امری است که این در جنبه بضعی را دارد و بضعی که قابل تدارک نیست، در اونجا باید احتیاط کرد. اما در مال قابل تدارک هست و پس نه وقت ممکنه که در اونجا این قاعده این که اگر وکیل معزول بشود و بعد از عزل خبر عزل به اون نرسد، اون معامله که می کند مؤثر واقع می شد. این قاعده را در معاملات جاری بدونید، اما در نکاح جاری نخواهیم داره، چون نکاح اهمیت دارد. مستک شیعه این است، کلیتا اینجور است، فرق ندارش در نزد بسیار شیعه این است که کلیتا اگر چنانچه کسی دیگری را وکیل کرد و بعدم عزل کرد، خبر عزل به وکیل نرسید، معامله ای که او بر حسب وکالت می کند نافذه، خواه نکاح باشه خواه غیر نکاح. ولی عامه فرق می زند بین نکاح و سایر معاملات، فرق می زند. میگن نکاح به لحاظ اهمیتش نه، باید احتیاط کرد، خواهم قد که عزل کرد اکتفابش میشه، یعنی دیگه نافذ نیست دیگه وکیل همشه بکنه. اما به خلاف سوید و این روایت را هم فقط یک دو سه جمله شو را بخونم، چون روایت خیلی مفصله در کتاب وکالت، در وسائل در باب دویم از کتاب وکالت، اونجا نگاه کنید مفصله روایت، خیلی مفصل، تقریبا یک صفحه نیم است. اونجا داره این بعد جملی که میخوانم که محل شاهد ماست، او رو میخوانم. که اونجا دارد که عمّ ینقضون جمیع ما فعل الوکیل فی النکاح خاصه و فی غیره لا يبطلون الوكالته الا ان يعلم الوكيل او الا ان يعلم الوكيل ويقولون المال منه العبد لصاحبه والفرج ليس منه عبد. عمر امام صلوات الله علیه می فرماید ما اجبر هاد الحکم و افسده، ان النکاح احرا و احرا ان یحتاط فیه. و بعد نقل میفرمان که امیر المؤمنین صلوات الله علیه حضرت قضیه ای شد که این زنی آمد و گفت من وکیل کرده بودم این جوان را، من وکیل کرده بودم که کسی را که من را به این جوان عقد کند به نکاحش در آمد که من را به این جوان عقد کند به نکاحش در آمد بعد من عزل کرده بود از وکالت نزد شهودم اقامه کرده بر عزل کردن خودم. حضرت امیر صلوات الله علیه فرموده آیا عزل تو، خبر عزل تو رسید به این وکیل که اون تو را عقد کرده است، ای زن تو را عقد کرده برای این جوان؟ عرض کرد نه، خبر نرسید. حضرت امیر صلوات الله علیه فرموده که اون جوان خود بیاده ها بارک الله لک فیها هیچی بل جمله شیخ می فرما از این روایت شریفه استفاده میشه. بیان که در اگر چنانچه در بیع اگر در بیع صحتی ثابت شد به طریق اولا در نکاح باید ثابت بشه که نکاح را فرع قرار داده اند نه عکس. فقها ها عکس هست برزن شیخی فرمان حالا شیخ میرمان البته شیخ غرضی نداره، در اینکه عبارت اینه که استدلال کردن از صحت نکاح تعدی کردن به بیع این مطابق قول عامه است که اونا به جد که اونا هم عامه نکاح را اهمیت باید بهش قائل بودن، ولی در بحث به روایت این است که نه امر به عکسه. اگر چنانچه انسان در بیع قائل به صحت شد به طریق اولا باید در رکاح بکنه صابعی قائل بشه به صحت، ایدن نتوان به دلیل صحتی که در نکاح وارد شده است که فرع است از برای بیع نتوان تعدی کرد از صحت نکاح به صحت بیع کفر باشه. عب مبیستی فحوا را که ازش تعمیر می کنن به قیاس بالاولویه دو سه کلمه در اون بحث کنی، در نسبت به صغرا بحث کنی که نکاح اهمیت دارد یا معاملات دیگر اهمیت. انما تعدی می شود به تنفیخ منات که به نحو فحوا و اولویت در صورتی که ملاک به دست بیاد، اگر ملاک خوک به دست آمد در موردی در جای دیگر که ما احراز کرده ایم که اون ملاک عیناً وجود دارد یا به نحو اقوا وجود دارد البته تعدی کنیم، لیکن باید احراز کنیم که اون حکمی که در موردی فرمودن و اون ملاک اون حکم چی بوده است، ملاک اون تشریع اون حکم چی بوده است، تا ما اگر ببینیم همین ملاک در جای دیگر وجود دارد اون وقت بگیم که این ملاک یک کبرای کلی بوده است اون چرا که در نطبای فرموده بوده ان لعجل این ملاک صغرا بوده است. بعد از آنی که ما کبرا را احراز کردیم، البته کبرا که محرسون در تمام مصادیق حکم کلی جاری خواهد بود، و اگر چنانچه در یک در احراز ملاک را کردیم، در جای دیگر دیدید که این نه این ملاک به اشد و اقوا بوده است. در جای دیگر این تعبیر ازش می کنن که به فحوا، تعبیر به ها که گاهی تصریح منات می فرمان گاهی فحوا می فرمان. فرقش بینه که ملاک به دست بیاد، کبرای کلی به دست بیاد، بگن این حکمی که در این مورد است لعجل مستاقیتش است، این مورد مستاق بوده و این حکم را دارد. پس در جای دیگر که همین ملاک عیناً وجود داره که اونم مستاقیت از برای حکم کبروی کلی دارد، اونه بگن تنفیح معنات. و اگر چنانچه اشد و اقوا باشه اونه بگن فحوا و اولویت بگن. کلیت هم اینجور است. حالا ما باید این قاعده کلی بود که در ترفیح منا دائما اینجور است که باید بگید که حکم برای این شخص معین، این شخص این شخص به شخصیتش دخالت داشته، اون جنبه ملاکی موضوعیت داره و حکم بر اون رفته است تا بتوانیم تعدی کنیم. و الا اگر چنانچه حکمی در مورد ثابت شد و احتمال دادیم که خصوصیت موردی دخالت دارد، حق نداریم به این که ما تعدی کنیم. قیاس هست، القیاس نیشه میدیم اینا. پس ما بایستی دائما در موارد تنفیح منات و تعدی به نحو فحوا و اولویت، دائما ما باید بدانیم این حکمی که در این مورد شده است خصوصیت موردی ابدا دخالت در ملاک نداشته است، بلکه اون جنبه جهد جامعی در بین بوده است و اون موضوع حکم بوده است تا بتوانیم که به ترفیح مرات یا به فحوا تعدی کنیم. یه قاعدش. حالا بیانده به صبح حنسب صغرا در نکاح میبینیم انحایی نکاح عبارت قبلی به صلاح تسلط بر بوز هستی، انحایی درش هست، تزوج دائمی هست، تزوج موقت که منقطع باشه هست، ملک یمین هست، تحلیل هست، عدم ذکر مهر هست، چون داشت مهر ذکر نشد، چون مهر فضولیست اگه چون بینید در نگاه اگه مهر ذکر نشد نشده است. و اگه تقدم قبول بر ایجاب در نکاح هست، نکاح به نحوه استدعا که در چیز حضرت جواد صلوات الله علیه می فرمان ای معبود هل تزوجونی بنتکی قال نعم، که قلب این در نکاح ایجابش به رحمه این درخواست کردن باشد. این هست قد انحایی توسعه در امر در نکاح، انحایی توسعه هست. حالا ما از این توسعه ها استکشاف کنیم که ملاک در نکاح اهمیت داشته یا نکاح از حل بوده است. اهمیت شیعی هم دائم گاهی است که به مناسبت این است که فی حد ذاته اهتمام شأنه هست، و گاهی هم هست که به جهت دفع محذور اهمی توسعه داده شده است. لا یبعد در نکاحی که این همه توسعه داده شده است در اسبابش، لا یبعد به لحاظ این مشهد که مردم در محذور زنا واقع نشود. فی ایدن اگر چنانچه این جنبه احتمامی که در چهر نکاح هست، این احتمام سبب بشه که درش توسعه داده بشه. و وقت ما حق داریم که تعدی کنیم جای دیگه، که حق داریم که تعدی کنیم جای دیگه. سخرا ما بخواهیم که از نکاح که بلعیم نکاح فضولی که این جایز بوده بخواهیم تعدی کنیم، باید بیدار به دست بیاریم که اون جهتی که در نکاح بوده است و موجب شده است اقوا بوده است از اون جهتی که در سایر معاملات. این از کجا اخراج کنیم که ملاک شرعی چه بوده است؟ به دست نمیاد. ثانیا احتمامی که در شرع نکاح هست سبب میشه که به واسطه دفع محظور اهمی توسعه در وارش داده بشود که چنین توسعه در سایر معاملات نیست. پس حق نداریم که ما از ناحیه نکاح تعدی کنیم به سایر معاملات.